بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم اون شخصیت و اخلاقی که قرآن از مشرکان بیان میکنه و در مقابل اون اخلاق و رفتار و شخصیت مؤمنان را مدح میکند و موحدان را، داشتیم اون رو هم مرور میکردیم، حتی با این تذکر که ما نمیتوانیم و من بنا داشتیم که این بحث رو به لحاظ عناوینش تمام بکنیم، خواستیم چند تا عنوانش رو توفیق داشته باشیم توجه بکنیم. عرض به خدمتتون که گفتگوی دیشب ما بر این بود که مشرکان در اونها ما قساوت میبینیم، رحم نمیبینیم، و برعکس مؤمنان اهل مهربانی و گذشت و انفاق و احسان هم. و دیدیم که خدای متعال برای اینکه اتمام حجت بکنند اشغل اشقیا رو در یه نقطه‌ای در واقع قلب اون رو به یه مصیبت بزرگی منفعل میکنند که او هم به فکر بیفته، او هم در واقع توجهش بره سراغ این که چه کاری من دارم میکنم، ولی حالا او تصمیم میگیره بر اینکه در شقاوت خودش بمونه، دیگه با خود اوست. لذا عرض شد که هر کس شقی ترین است، خدای متعال بیشترین آیات خودش رو و بزرگترین آیات خودش رو برای او فرستاده. یکی از نمونهاش فرعونه که قرآن در چندین جا اینو فرمود. بنابراین به گریه افتادن دشمنان سید و شهدا علیه السلام در کربلا این نشان خوبی اونها نیست، این نشان اراده خداست برای اینکه اونها رو به لحاظ تکوینی به گریه بندازه، قلبشون رو بشکنه، شاید برگردن، ولی خب توبه نکردن و دیگه اون کاری که خواستن انجام دادن. این اتمام حجت خداست. صفت دیگر و ویژگی دیگر و اخلاق دیگری که در مشرکان است رو امشب بهش توجه بکنیم انشاءالله. عرض به خدمتتون که یه آیه در قرآن هست که ما در این آیه شاید این بحث رو کمتر بهش توجه کرده باشیم. داستان اصحاب کهف رو به نوعی همه ما نسبت بهش یه بالاخره خاطره یه حضور ذهنی داریم. در سوره کهف خدای متعال وقتی میخوان اصحاب کهف رو توصیف کنن اینجور میفرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اصحاب کهف کیا بودن؟ اصحاب کهف انهم فتیتون آمنو بربه و زدناهم هدا، اینا دلبسته خدا بودن، به خدا ایمان داشتن، خدا هم در اونها هدایت رو زیاد کرد. بعد ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. خلاصه خدا اینها رو به لحاظ ایمانی که آوردن، چون فتا یعنی اون کسی که ایمان دارد، مؤمن، ما میگیم جوان مرد میدانید که روی دیگر مؤمن است، چون مؤمن جوان مرد میشه، منتها جوان مرد نباید جوان باشه لزوما، یعنی ممکنه طرف سنی داشته باشه ولی بهش فتا گفته بشه در عرب. بعد خدای متعال میفرمایند و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، اینا که کناره گرفتن از اون مردم و جز خدا رو نمیخواستن، اعتزال گزیدند، یعنی برای خودشون گفتن نمیشه با اینا زندگی کرد، فعو الالکه ینشر لکم ربکم من رحمتی و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. خدای متعال اونها رو هدایت کرد که برن به کهف، نفرمود فعو الالکهفن، فعو الالکهف، کهف الف لام داره، یه چیز مشخصه که حالا روایاتشو میخونید. و اصلا این آیه آمده برای ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام به ولایت امام زمان و اهل بیت علیهم السلام که کهف حسینن. خب فعبو الان کهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یوهی لکم من امرکم مرفقا. و تر از شمس ازا تنعت تزاور و انکهبه هم ذات الیمین و ازا غربت تقلده هم ذات شمال و هم فی فجوت من. آفتاب که به این غار میتابید از دهانه این غار، خدای متعال اونها رو در یک گودی قرار داده بود، در یک عمقی قرار داده بود که آفتاب که میزنه اینها رو اذیت نکنه، چون سالیان سال اونجا بودن دیگه در اون خوابی که خدا اراده فرمود. ذالک من آیات الله، این از نشانه‌های خداست. من یهد الله و اول مهدده، هر کس رو خدا هدایت بکند و هدایت شده. و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اگر خدا رهاش بکنه، یضلل خدا توجه کنید، هم در روایت این هم از این آیه برمیاد که وقتی میفرماید من یضلل، هر کی که خدا او رو رها کنه در گمراهی، برای او نمییابی ولی مرشد، اون خداست که ولی مرشده. اگه خدا رهاش بکنه یه کسی دیگه جایگزین خدا نیست، مگر خدا برای او رقم بزند یه ولی مرشدی را. چون ما در زیارت به امام عرضه می داریم السلام علیک ایها الولی المرشد، خدا اینطور شما رو بر من قرار داد. کسی که سرباز بزنه دیگه جای دیگه چیزی پیدا نمی کنه. و تحسبهم و تحسبهم ایقاظن و هم رقود، میپنداری گمان میکنی که اینا یقظن بیدارن، در حالی که اونا رقود خوابن. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، اونها رو ما این رو اون رو میکنیم به اصطلاح، که چون بدن اگه یه جا ساکن باشه به لحاظ اون وضعیت جسمی و مادی و اینا آسیب میبینه، اینجوری که مفسرین گفتن. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، اون کلبی هم که به اونها خواست ملحق بشه، دم در غار یه جوری نشسته که انگار که داره پاسبانی میکنه. لب تعلیهم اطلع، یعنی آدم مشرف بشه اونها رو ببینه. لب تعلیهم که ما میگم اگه اطلاع پیدا کنی، لب تعلیهم اگه برو اونها رو نزدیک ببینی، لب لیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، همچی تو دلت یه وحشتی میفته و فرار میکنی. چرا؟ چون انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. خلقت این مدلیه که اگر کسی ایمان بیاره، پای خدا وایسه، موجودات عالم از او حساب میبرن، از او میترسن. ببینید حضرت فرمودند که همه جنبندگان نسبت به بنی آدم اطوند از ما، یعنی مطیع‌ترن. همه عالم از امیرالمؤمنین حساب میبرن، میترسن، به جز این بشری که ارادش دست خودشه و میخواد نستجیر به الله، انکار رو کنه، تمرد. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، نعمت خدا رو میشناختن، معرفت داشتن، نه اطلاع داشتن، اما انکارش میکردن. حالا جای بحثش اینجا نیست، تو جنگ ها بعضی اینایی که میگن سیف الاسلام چی 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 چی، اومدن جلو امیرالمومنین خودشون رو خیس کردن، یه نگاه کرده حضرت بهشون، درسته؟ مؤمن چنین ویژگی داره، جانبه. کافر و مشرک به عکسه، کافر و مشرک میترسه از مؤمن. بذارین یه آیه بخونیم، از این سوره کهف بود این آیاتی که خوندیم، آیه 18 بود اون آیه آخر، ولی ما از آیات قبلش خوندیم. سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که من اجازه بدین حالا این اول بخونیم بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سنلقی، بذارین از قبل بخونیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگه برین از کفار اطاعت بگیرید، اونا رو اطاعت کنید. آیه 151 رو میخوام تلاوت بکنیم. اینها رو شما رو برمیگردونن به اون حیثیت جاهلی خودتون در گذشته. علیکم السلام و رحمت الله. فتنقلبوا خاسرین، بدبخت میشین، خسارت زده. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین، خدا مولای شماست و او بهترین یاوران است. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما تو دل اونایی که کافرن ترس میندازیم. چرا؟ به ما اشرکو، به واسطه اون شرکی که ورزیدن داریم مشرکو میگیم ها. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب به ما اشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین، که بد جایگاهی دارن. 151 آل عمران بود. خدا تو دل کفار به جهت اون شریکانی که اختیار کردن، خدا تو دل اونها یه ترسی میندازه، به خاطر اینکه به خدا شرک ورزیدن. یه بار این موضوع رو با هم یه مرور بکنیم در مقام تحلیل. ببینید، شما فرض کنید توی یک جایی مثلا خیلی وسیع، مثلا کارخانه ای، اداره ای، ارتشی، خب شما در صدد این که با برقراری ارتباط با یه آدمایی که اصلا هیچ اعتبار ندارن، حرفشون هم هیچکی نمیخونه، بر خودتون جایگاه درست کنید و پشتتون رو محکم کنید. یعنی من دون الله دنبال ولی و نصیر میگردن یه عده‌ای. من دون الله یعنی از غیر قبل خدا، از غیر طریق خدا. خب اینا وقتی این کارو میکنن تو اون ارتش که دارن مثلا زندگی شغلیشون رو میگذرانند، یا تو اون کارخونه یا تو اون سازمان، میدونن کار از اینا نیست، اینا الکی خوشن نشستن تو اتاق دارن گپ میزنن، یا آقا نترس برو من هستم، خودشون هم میفهمن دارن کشکی به هم وعده میدن. قرآن میگه وعده شیطان غروره، یعنی حقیقت نداره، درسته؟ این آدم ها همیشه تدلشون شور میزنه که اگه رئیس اون سازمان، رئیس اون مثلا مجموعه، رئیس اون ارتش چیزی رو بفهمه، چیزی رو بخواد، این یمسسک الله و بزرن فلا کاشف له الا هو من یورد که بخیرن فلا راد دل فضله، اون میدونه، اینو میدونه کار دست خداست، درسته؟ خاطر شریفتون باشه، گفتیم دنبال یارگیری بیرونی هن. شب دوم یادتونه گفتیم مشرکان یار میگیرن از بیرون خودشون رو تقویت میکنن، مؤمن در درونش با اونی خودشو بسته که هو معکم اینما کنتم، حسبی الله من المخلوقین، حسبی الرب من المربوبین، حسبی من هو و حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، درسته؟ حسبی الله، خدا بس است، الیس الله بکاف عبده. مؤمن با اون دلش قرصه. خب مشرک معلومه، خب میفهمه که خبری نیست. علت این که شما توی جنگ ها میبینید اون کسانی که شجاعن، اونایی که با خدا، یکی میپرسید که آخه یعنی چی؟ میگن مثلا قمر بنی هاشم علیه السلام رفت به شریعه بزند، 4000 تا اونجا ایستاده بودن، حضرت زد به دل اونا، همه فرار کردن مثل گوسفند یا مثل جراد منتشر، مثل ملخ هایی که پر میزنن. خودم یه سی باید بگه باور بشه کرد. ببینید این نگاه کردن به تاریخ بدون تأثیر دین. خب بابا دین یه چیزیه، خب خدا یه چیزیه دیگه. کسی که خدا رو داره از چیزی میترسه؟ نه. کسی که تو را یافت چه چیزو از دست داد؟ و کسی که تو رو نداشت چی داره؟ با هم جمعن تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بأنهم قوم لا یعقلون. میبینی همشون با هم متحد آمدن، سپاه و لشکر، اما تو دلشون میری پاره میشن، این ورور متفرق میشن. ببین باید قرآن بخونید، باید این را بدونیم تا وقتی رفتیم کربلا بفهمیم که قمر بنی هاشم هر جا میرفت اینا پرت میشدن این ورون ور، سید و شهدا علیه السلام میرفت پرت میشدن، میترسن گنده هاشون میترسن. حالا یه نکته ظریف عرض کنم. ببینید آدم ترسو دشمنشو میکشه. آدم ترسو در صدد اینه که دشمنشو بکشه یا حبس کنه. آدم شجاع نه. شما برید حکومت امیرالمؤمنین علیه السلامو بخونید، این همه دشمن داشت از داد، کسی رو گرفت زندانی کرد، کسی رو قبل از جرم کشت، دشمنانش را از سر راهش برداشت. این کار رو کرد؟ نه. همواره میگفتن با ما بجنگین، خب ما میجنگیم، کاری نداشتیش ما کاریتون نداریم. اون یکی ها چیکار میکردن؟ ترور میکردن، مسموم میکردن، میکشتن. چقدر اینا شیعه کشتن؟ برای چی میکشن؟ یکیش ترسه. چقدر از ائمه علیهم السلام میترسیدن؟ انگار مثلا یه سایه یه چیزی داره اونا رو تعقیب میکنه. این وصف مشرکه، وصف کافره. و مؤمن به عکس. باز این نکته رو توجه کنید. ببین اگر خدای متعال بخواد ما بندهشون اینجوری معامله کنه، بگه تو باش تو زندگی تقوا داشته باش، نماز بخون، نمیدونم فقط به من تکیه کن، ولی تو دنیا خبری نیستا. خدا ببخش من میگم، خدا بگه تو دنیا من به حالی نمیدم، میشم چیزی؟ خب خدای معلوم من کم میارم، یه شب مثلا منو تکفیر میکنن، یه شب تهدید میکنن، یه شب کتک میزنن، بعد خب چی بشه آخه؟ قوت قلب من کیست؟ یه سری آیه است، اینا رو حتما تلاوت بکنید، حتما تلاوت بکنید، شد امشب تلاوت بکنید. بیش از 10 آیه از قرآن میفهمد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما همه اینا رو بریم مال قیامت؟ نه، مال دنیاست. مؤمن نه ترسی داره نه اندوهی داره. میخوان یه مثالی بزنیم از مؤمن. شما از صبح که رفتیم بیرون راست گفتین، امانت داری کردین، بد اخلاقی نکردین، برای کسی نقشه بد نکشیدین، ظلم نکردین، شب اومدین خونه، غمی دارین، ترسی دارین، نگرانی دارین؟ نه. اما اگه چک مثلا دروغ داده باشین، امضای علکی کرده باشین، تلفن علکی به یکی داده باشین، فردا از شبش نگرانیم، فردا نگرانیم که نکنه زنگ بزنن برای پیگیری، نکنه لو برن. درسته؟ یعنی میگن آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. درسته؟ ببینید مؤمن ویژگیش اینه، خورده شیشه نداره، مؤمن صافه. این که فرمودن صادق و امانت داره واسه اینه، من بازی در میارم، اسمم مؤمنه، دلم شور میزنه. برای چی شور میزنه؟ برای چی شور بزنه؟ چون مرگ که برای همه هست، چه مؤمن چه کافر. اونم که به دست تو نیست، که اون عجلی است که خدا مقدر کرده، اونم که خبر نداری، راحت زندگی تو بکن، چی میترسی؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا آیه رو من بخونم، من ببخشید برای اینکه خدمتتون برسم این بحث رو بگم، میخواستم همه آیات لا خوف علیهم ولا هم یحزنون رو بخونم، دیدم خب نمیرسیم ما تو این زمان کم، هم تک تک آیه بخونیم بخوایم مثلا توفیق داشته باشیم این نکته بگیم، نمیشه. من یه دونه آیه رو بخونم که این مربوط هم هست به در واقع به نوعی به قضیه کربلا و اینها. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اونا که گفتن رب ما، صاحب ما، مالک ما، صاحب اختیار ما، اون کسی که باید بر ما تعیین تکلیف کنه، بگه ما چیکار کنیم، کجا باشیم، اون الله. ان الذين قالوا، قالوا یعنی قائل بودن در مقام اعتقاد، قالوا ربنا الله، اینو گفتن. چون شما دیدین میگن فلانی قائل به این مطلب، یعنی این که عقیده داره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پای این حرف وایسادن. چون آدم کم میاره، خب اینایی که قصدشون این بود، تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این بشارت به بهشت مال اینجاست دیگه. من میگم ببین نترس، قصه نخور، مال حلال جمع کردی، رفیق ده هارون جمع کردی جلوتره، نترس، خدا با توه. دروغ نگفتی عقب افتادی، نترس، صاحب داری، صاحب تو اللهه، صاحب تو شیطان نیست. نحنو اولیا اکم، نحنو اولیا اکم فی الحیات دنیا، در زندگی کردن دنیایتون. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. تو بهشت هم هر چی بخوام بهتون خدا مرحمت میکنه، خدا غفور و رحیمه. بعد آیه ادامه داره. این سوره فصلت بود، آیه 30 و 31 رو تلاوت کردیم، دقت فرمودیم. باز نظیر همین توی سوره احقاف هم داریم نظیر این رو. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این ویژگی مؤمنه، ترسی نداره که. خب حالا تازه روشن میشه برای ما که اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، اصحاب خاص حضرت مثل مالک اشتر یا اصحاب سید و شهدا علیه السلام، چرا اینجوری میجنگیدن و چرا تو مقاتل نمیشتن اینقدر کشتن؟ خب برای اینکه اون فرار میکنه از اون، مگر اینکه به فریب پشت درخت قایم میشه بازوان حضرت رو بزنه، مگر یه دفعه با هم هجوم بیارن، مگر اینطوری؟ چون قرار جنگ این نیست و قاعده جنگ هم این نبود، حضرت هم اینو فرمودن چند بار، ولی فایده نداره. مگر به نیرنگ، به فریب، از راه دور، اونجایی که سید و شهدا هم تنها شدن، عمر سعد ملعون گفت تیراندازا شروع کنن تا جایی که میشه تیر بندازن. اون که جنگ نیست که اسمش، که درست شد. کی اینجوری میجنگه؟ کی نمیذاره اون حریفش بیاد جلو از راه دور با بمب اتم، با شیمیای دور؟ اونی که میترسه. ما باورمون نمیشه که دشمنشیه تو دنیا بزدله، اینو باورمون نمیشه. ببینید چرا داعش خودشو میپوشونه، چرا داعش یه دفعه ناگهانی میاد یه جایی رو میگیره میزنه داغون میکنه خشن و فیلم برداری میکنه میخواد بگه ما قویم؟ چرا این کار رو میکنه داعش؟ چرا شبانه حمله میکنن؟ میترسن. جرأت داری بیا بجنگ؟ میترسه. مؤمن اینطوری نیست. خب مثالی که ما داریم میزنیم، چیزایی که داریم میگیم، خب قاعده جنگ و جهاد و اینهاست، ولی همه جا که جنگ و جهاد نیست. ما تو زندگی روزمرمون که داریم زندگی میکنیم باید همینطوری باشیم. یا چی میترسیم؟ چی بشه مثلا؟ آقا این اینجوری شد، قیمت اون اونجوری شد، اونایی که اونجوری کردن اونجوری شدن. خب حالا بشه؟ مگه خدا در رزاقیتش تابع دلاره؟ میگه تابع طلاست. خدا رزاق دیگه، روزی همه رو میده دیگه، از ما اول هم میده، الان هم میده. قبلی که منو خلق بکنه او رزاق بود، نه بعدش. دلم باید به خدا قرص بشه. این مال ایمانه. توجه بفرمید، اینو من عرض کردم خدمتون تذکرن، که فکر نکنید ما اینجا نشستیم الان مؤمنیم. نه نه، آمنو فعله، یؤمنونه فعله. یعنی من باید یه کاری انجام بدم الان، باید به خودم دلگرمی بدم، باید برم پیش خدا بگم خدایا تو رب منی. این دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده، خیلیش اینا رو داره به ما یاد میده که خدا هست، خدا هست. ولی مشرک نه، مشرک رفته سراغ کسانی که اصلا تو دنیا خدا برای اونا چیزی نذاشته. لذا روز قیامت خدا میگه اون شفعاتونو بگیم بیان، اونا که قرار بود ناصر شما باشن، یاور شما باشن، اولیا شما باشن، بگیم بیان دیگه. پس وصف مشرک و کافر دلشوره، استراب، ترس، رعب، نگرانی. وصف مؤمن آرامش، طمأنینه، قوت قلب، ثبات قدم. این زندگی ها زمین تا آسمون با هم فرق داره. کسی که در درون خودش شک داره خیلی حرف میزنه برای اینکه خودشو اثبات کنه. این که شما میبینید مکاتب انحرافی این همه تلاش میکنن، تبلیغات مختلف از طرق مختلف، میخوام بگم ما درستیم، ما درستیم. شما نگین ما چقدر تنبل و بیورزه ایم. ببینید شما داری کارتو میکنی، دلت هم آرومه، درسته؟ من مثالو برای دانشجو میزنم. الان بزرگوارانی که اینجا نشستید، رو صندلی نشستید، درسته؟ تا به حال قبل اینکه این جمله رو من بگم، تا به حال قبل اینکه این جمله رو بگم، به ذهن شما این خطور کرده بود که توجیه کنید چرا روی این صندلی نشستین؟ نه. توجیه نداره نشستین دیگه. سلام علیکم و رحمت. هیچ کدوم در صدد این نیستین. هیچ کدوم دنبال فرصت نیستین وسط حرف من بپرین بگین آقا فلان. اما اگه یه نفر وارد مجلس بشه بیاد رو این میز وایسه، خوب دقت کنید، از اون اولی که تصمیم میگه رو این میز وایسه تو خودش داره توجیه میکنه چی بگم. اینجام که وایساده ای داره میگه چی بگم به اینه که چرا اینجا وایسادم. بعدم آخرش میگه آدم باید آزاد باشه، آدم هر کاری دلش میخواد بکنه. ببین که تو چیزی نپرسید، چه ناراحتی توضیح میدی. آدم اونجایی توجیه میکنه که میفهمه داره کار غلط میکنه. بله الانسان الا نفسه بصیره ولو القا معاذیره. این حق بازی انسانه. شما اینجا نشستین، شما لباس سیاه تنتون اینجا نشستین، بدون کفش وارد مجلس شدین، توضیح دارین میدین به بنده؟ نه. اما با کفش میمدین چی میگفتین؟ گرش کوره، کفش تمیزه، نمیدونم یه چیزی میگفتین دیگه. هر وقت تو زندگی دیدین درونتون دنبال یافتن پاسخ و توجیه شک کنید، نکنه دارم اشتباه میکنم، این اون چیزیه که دنیا داره خودشو خفه میکنه، بگه من خوبم، بگه من درستم. این وصف اوناییست که مشرکن، وصف اوناییست که دلشون خالیه از ایمان، به خدا تکیه نکردن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات مرحمت بفرمایید. ببینید حالا این سوال به نظر من به صورت عمومی پاسخش داده شد که حضرت زینب میخوان سخن بگن، یه دفعه همه ساکت میشن. ببینید دیگه دوتا مقامه دیگه، یه کسی که در او هیچ رعبی نیست، یه کسی که یه جمعی که سراسر ترسن. آن روز زینب دختر علی علیه السلام میگه آمد که صحبت کنی، یه دفعه من توجهم جلب شد، زیرا به خدا قسم زنی را که سراپا و شرم و حیا باشد از او سخنرانتر ندیده بودم، گویی سخن گفتن را از زبان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرا گرفته بود. همین که همراه با اشاره دست به مردم گفت ساکت شوند، نفس در سینه ها حبس شد. علت این که ما مقتل رو باور نمی کنیم، من خودم دارم میگم، چون بی ایمانیم، تجربه ایمان نداریم که در جمع دشمنان ترسو ببینیم آدم چجوری میتونه ظاهر بشه. علتش اینه، شما میدانید امام زمان علیه السلام بیان نصرتهو به رعب، یکی از یاران حضرت ظاهر میشه همه فرار میکنن. این سوالا چیه که آقا اینو چیکار میکنون؟ اونا میذارن فرار میکنن، نفس ها در سینه ها حبس شد و زنگ ها که به گردن مرکب ها بود از حرکت ایستاد. آنگاه فرمود الحمدلله و الصلاة و علاء ابی محمد و آل الطیبین الاخیار، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. اما بعد، یا اهل الکوفه یا اهل الختل و الغدر اتبکون، ای حق بازا، ای بی وفا، حالا اومدین دارین گریه میکنید؟ حضرت چجور سخن میگه؟ ببینید فکر نکنید اینا به خاطر اینکه حضرت ما میگیم تمرین سخن اینا نیست، اینا همش مال ایمانه. خب شب آخره، من این قسمت رو بخونم و عرضم تمام وقت نگیرم. منحال گوید امام سجاد علیه السلام را دیدم در حالی که بر عصایی تکیه کرده و ساقهای پای او مانند نی شده و خون از ساقهای مبارکش جاری بود و رنگ شریفش زرد بود. گریه گلویم را گرفت، چون حال او را پرسیدم گریست و فرمود چگونه است حال کسی که اسیر زینب، اسیر یزید باشد؟ زنهای ما تا به حال شکمهایشان از طعام سیر نگشته و سرهای ایشان پوشیده نشده. ای منحال، ما همانند بنی اسرائیل در میان فرعونیان گشتیم که پسرانشان را میکشند و زنانشان را زنده می داشتند. عرب بر عجم افتخار می کرد که محمد از عرب است و قریش بر سایر عرب فخر می کرد که محمد از آنهاست. ولی بر ما اهل بیت غضب کردند، ما را کشتند و از وطن رانده و پراکنده شده ایم. روایت شده از امام سجاد علیه السلام، سوال کردند که آقا مصیبت شما در کربلا کدوم مصیبت برای شما مصیبت شدید بود؟ مصیبت کربلا برای شما شدید بود یا مصیبت شام؟ حضرت سه مرتبه فرمودن از شام. به جهت آنکه وقتی به دروازه شام رسیدیم دیدیم که از یک طرف سرهای بریده را بر نیزه ها نصب می‌نمودند، از طرف دیگر عمه ها و خواهرهای خود را که با سر برهنه بر شترها سوار نمودند. از طرف دیگر این سر برهنه روایت داریم، همونطور که تو قیامت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میخوان عبور کنن همه سرها پایینه، حضرت فرمودن حاله از نور در اطراف سر اونها بود که نامحرم نبینه. از طرف دیگر بازارهای شام را زینت کرده بودند و مردم شام به قصد تماشای اهل بیت اسیر و سرهای بریده از خانها بیرون آمده بودند. از یک طرف علمهای بسیار برپا نبوده بودند و صدای تکبیر و تهلیل بلند کرده بودند و در زیر آن علمها ساز و دف می نواختند، مبارکباد می گفتند، شادی می کردند. پس در این اثنا هاتفی گفت جا او به رأس که یبن بنت محمدی مترملن به دمایی ترمینا. سرتو آوردن حسین در حالی که به خون خود آغشته است و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک تکبیر و تحلیلا، تو رو کشتن با کشتن تو تکبیر و تحلیل رو کشتن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبه.